ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید در این شبانگاه سه‌شنبه 18 خرداد ماه 1400 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. عزیزان الهی روانشاد هستم، دعوت میکنم که در صف تمام همکارانی که در تهیه این مجله همکار بودن نخست به سراغ شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، زمان ایران به نقطه گریز یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ افزار اتمی به چند هفته کاهش مییابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا سخن میگفت تصریح کرد که آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ساعتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به آژانس این نهاد را به سیاسی کاری متهم کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه گفت که ایران علاقه‌ای به صادرات گاز ندارد، اما اگر صادراتی صورت گیرد درآمد آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد نه وزارت نفت. این سخنان در شرایطی ابراز شد که ایران پس از روسیه دومین ذخایر گاز جهان را دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر از طرح‌های بزرگی برای صادرات جهانی گاز ایران سخن گفته بودند. بیژن زنگنه همچنین گفت مخالف توزیع گاز در داخل نیستیم، اما ترجیح این است که اولویت با سی ان جی باشد و گاز مایع به دلیل درآمد ارزی بیشتر صادر شود. آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد که در سال 99 هم حجم و هم درآمد صادرات گاز مایع ایران کمتر از نصف شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که واکسن‌های وارداتی برای تزریق به سالمندان در حال اتمام است و واکسیناسیون سایر گروه‌های هدف نیز در انتظار صدور مجوز برای واکسن ایرانی کرونا است. به رغم وعده‌های مقامات بهداشتی تا کنون هیچ یک از واکسن‌های داخلی آزمایش‌های بالینی را به اتمام نرسانده و مجوزی دریافت نکردند. سعید نمکی وزیر بهداشت وعده داده بود که تا خرداد و اوایل تیر ماه حدود 14 میلیون تون که شامل اشخاص بالاتر از 60 سال و بیماران خاص و صعب العلاج است واکسینه می شوند. سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار فشار جامعه جهانی بر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه برای آزادی حبیب و وحید افکاری شده است. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که حبیب و وحید افکاری باید تا زمان آزادی در شرایطی نگهداری شوند که با موازین بین المللی منطبق باشد و به پزشک دسترسی داشته باشند. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراضهای مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله با وجود ابهام‌های فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش در شهریور 99 اعدام و شبانه دفن شد. و شبکه خبری الجزیره روز سه‌شنبه در گزارشی از دستیابی قریب الوقوع توافق برای عادی‌سازی روابط بین عربستان و سوریه در گفتگوهای جاری میان دو کشور خبر داد. این شبکه که به نام منابع خود اشاره‌ای نکرده از قول یک چهره ارشد مخالف دولت سوریه که به وزارت خارجه و وزارت اطلاعات عربستان نزدیک است می‌نویسد که تفکر سیاسی آل سعود تغییر کرده و بسیاری از مقام‌های ارشد سعودی اکنون خواهان برقراری دوباره رابطه با بشار اسد هستند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مذاکرات میان عربستان با ایران نیز که از همپیمانان بشار اسد است جریان دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دومین مناظره انتخاباتی 7 نامزد ریاست جمهوری در ایران. نگاه دقیق‌تر تحلیلگران به این مناظره. و کمبود یا نبود دوز دوم واکسن کرونا در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز سه‌شنبه 18 خرداد یعنی امروز با 3 رویکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برگزار شد. ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی این 7 نامزد انتخابات هستند. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن استودیوست تا با هم نگاهی کلی داشته باشیم به آنچه که در این مناظره گذشت. کیانوش، ممنونم، سلام میکنم بهت و بشنویم از شما.
سلام به تو اداهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته، مناظره در 2 قسمت برگزار شد با حضور 7 نفری که دیگه من اسمشون رو نمیبرم، آقایون رو که تو نام بردی. مناظره در مناظره اول همونطور که میدونی الهی کمتر از 30% واقعا این مناظره رو نگاه کردن. امروز همین مناظره چندان شور و حالی نداشت و آروم بود و به نظر نمیاد واقعا خیلی مخاطبی داشته باشه. شاید هم علتش اینه که قبل از شروع این مناظرات آقای خامنه ای رهبر انقلاب به نوعی گوشزد کرده بود که نامزدها باید در واقع رعایت کنن نکات اخلاقی رو، به نوعی عملکرد نظام رو زیر سوال نبرن و همه اینها باعث شده که با احتیاط در واقع همین نامزدهایی که به هر حال تونستن و اومدن جلو حرف بزنن. موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماد جمعه تهران رسما هشدار میده به نامزدها که روند مناظره انتخاباتی نباید رویه اهانتی داشته باشه و میگه بترسید که گرفتار رد صلاحیت خودتون، حالا حتی بعد از تایید صلاحیت دوباره توسط شورای نگهبان نشید. به نوعی اونها رو تهدید میکنه که احتمالاً، من فقط اینجا یه کلی بگم که شاید اینا برمیگرده به روش مناظره های قبلی، انتخابات های قبلی، برای اینکه عملکرد های قبلی بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از مردم گفتن که حرفایی که نامزدها میزنه دو حالت بیشتر نداره. اگه واقعیت داره که کسانی که در رأس هستن دارن برای ریاست جمهوری رقابت میکنن، مجرمن، پس چرا آزادن؟ اگه دروغه، بازم کسایی که در رأسن که دروغگوان، پس چرا میشه بهشون اعتماد کرد؟ و این بار حالا این هشدارها داده شده که مبادا کسی بیاد و صحبت کنه، میگن اخلاقها رو رعایت کنید، که منتقدان میگن به نوعی یعنی آقا دست هم دیگر رو نکنید. و این مناظره روشش جوری بود که حتی مورد انتقاد نامزدهای اصولگرا هم قرار گرفت. خیلی واقعا فضای مناظره فضای آرامی بود و حرف‌ها و سوال‌های کلی شد، حرف‌های کلی زده شد، بیشتر درباره عدالت، درباره فقر، مسئله‌ای که باید در واقع راحت‌تر می‌شد در موردش صحبت کرد. از مسائل حساس کمتر صحبت شد، نه اینکه نشد. به نوعی مثلا برای اولین بار از کولبران صحبت شد، به نوعی در مورد زنان صحبت شد، همه اینها بود اما هیچ راهکاری هم اینها ندادن. از در مورد وزارت ارشاد صحبت کردن، گفتن که مثلا بعضی از نامزدها مثلا وزارت دیگه نباید ارشاد تو خیابون باشه، حجاب و نباید اسمس بفرستن مردم رو بترسونن. از اون طرف آقای رئیسی در واقع برگشتن و گفتن که بله هست ارشاد، گشت ارشاد هست، ولی این بار باید نه برای مردم، برای دولتی ها باشه، کسانی که باید این رو انجام بدن. تنها نکته های مهم، میدونم وقت کم داری، از اونجایی که وقت هست من اشاره میکنم، بیشترین موضوعات به اینها برمیگشت. آقای همتی میگه من صدای بی قدرت ها هستم و در واقع دولت آسیب پذیرها هستم، از کولبرا صحبت میکنم، این از موضوعاتی که در واقع جامعه بهش حساسه. اما بسیاری این سوال رو از آقای همتی کردن که چرا مثلا درباره آبان کشته شده آقای آبان تا به امروز حرفی نزدن. حرف از عدالت لتگر میزنن. آقای همتی به بقیه میگه شما پوششی هستین، آقای زاکانی در جوابش میگه اگر ما پوششی و نمایشی هستیم شما هم روکشی هستین. اینا از در واقع حرفایی بود که زده شد که بسیار مورد توجه در شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره که همه اینها ما می‌دیدیم چقدر پشتش در واقع توییت میشه. آقای زاکانی خطاب با آقای همتی میگه شما اومدید 8 سال فاجعه ملت رو روکش کنید. از اون طرف آقای رئیسی در مورد عدالت صحبت میکنه، میگه من هر کاری که کردم پاسخگو هستم. بسیاری در واقع این سوال رو دارن که آیا شما هنوز پاسخگو هستید برای اعدام‌های 67؟ آیا شما پاسخگو هستید برای هواپیمای اوکراینی، برای کشته شده‌های آبان، برای همین اتفاقات اخیر، همین ساسان میکنه تازه در گذشته در زندان جان خودش رو از دست داده؟ همه این فضای مناظراتی رو من میتونم اینطور تعریف کنم که شکل شمایلش آرام بود، بدون اینکه خیلی به کسی بر بخوره، به حدی که خودشون همین رو مورد انتقاد قرار دادن.
کنوش، سپاسگزارم از همراهیت و توضیحاتی که دادی. اجازه بدید که بریم به سراغ دو کارشناس، یا بهتر بگم خانم ها فرزانه عظیمی از مسئولان حزب چپ ایران، فدایان خلق در اتریش، و فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، درباره دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که امروز انجام شد دعوت کردیم از فرزانه عظیمی و فرانک چالاک که ما رو در یک میزگرد همراهی کنن. به شما سلام میکنیم، خوش آمد میگیم، و خانم عظیمی اجازه بدید که با شما شروع کنیم. از دیدگاه شما، برداشتتون و جمع‌بندیتون نه تنها از این مناظره اخیر که امروز انجام شد، بلکه اصولا از مناظره هایی که سه‌شنبه گذشته و امروز انجام شده چه هست؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز و ممنون و مهمان عزیزمون و ممنون از دعوتتون. حقیقتش هم در مناظره اول و هم این مناظره، وقتی که من اینو نگاه میکردم، خب من این آقایون رو تا حدودی میشناسم، ولی فکر میکنم اگر کسی اینا رو نشناسه، وقتی که صحبت کردنشون رو گوش میده، فکر میکنه که همه این آقایون اعضای اپوزیسیون هستن و در طول این 42 سال هیچ نقشی در این حکومت و دولت نداشتن. همشون انتقاد میکردن از کارهایی که تاکنون صورت گرفته، همشون شکایت میکردن از وضعیت موجود، ولی انگار نه انگار که خودشون این وضعیت رو به وجود آوردن. از جمله آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه هستش، مرتب از عدالت صحبت میکرد، ولی اگر ما بخوایم عدالتی رو که ایشون منظورش هست با توجه به کارنامه‌شون در واقع در نظر بگیریم، که در هیئت مرگ در سال 67 نقش برجسته‌ای داشت و هنوزم که هنوز همین امروز سازمان عفو بین‌الملل برای قطع شکنجه و آزادی برادران نوید افکاری برای ایشون نامه می‌نویسه، بنابراین این عدالتی که ایشون ازش صحبت می‌کنه، من نمی‌دونم چگونه عدالتی. قطعاً اون عدالتی که ما دنبالش هستیم و زمینش و پیش شرطش آزادیه، این عدالت و عدالت نیست. و همینطور کاندیداهای دیگه طوری حرف می زدن انگار نه انگار که در واقع توی این مملکت خبر دارن که تا حالا موضوعات چجوری گذشته، و همشون هم در جواب به سوالات در واقع جوابی نداشتن، برنامه خطی و فقط یک تکرار می کردن بدون اینکه سوال مضمونی بدن. اگر بخوام مثال بزنم، دو تا مثال، یکی سوال شد از آقای رئیسی در رابطه با ببخشید از آقای اسمشون الان اشتباه کردم، به هر حال دو تا سوال شد، یکی در رابطه با محیط زیست و رشد صنایع از آقای رضایی سوال شد که ایشون در جواب فقط برخورد کردن به مسئله انرژی در ایران و سلطان سکه در رابطه با محیط زیست هیچ پاسخی ندادم، و یادشون رفته که اتفاقا همین اصولگرایان بودن که باعث شدن که آقای کاوه مدنی که یکی از بهترین متخصصان محیط زیست و به ایران اومده بود تا مشکل آب رو و مشکلات محیط زیستی رو حل کنه، کاری کردن که ایشون دست از کار بکشن و از ایران رو ترک کنن. و موضوع دیگه، حتی کسانی که به عنوان نمایندگان اصلاح طلبا اونجا بودن، هم آقای همتی هم آقای همکار دیگرشون، ایشون هم در واقع جواب سوالات رو اونطوری که باید و شاید ندادن و بنابراین نشون میده که هیچ کدوم آمادگی برنامه‌ای برای اینکه بخوان چیزی رو به مردمش ارائه بدن نداشتن.
خانم عزیزی سپاسگزارم، ولی خانم چالاک از شما دعوت میکنم که اگر براتون مقدوره کوتاه‌تر به این مسئله، همین مسئله بپردازید و برداشت خودتون رو از هر دو مناظره، برداشت و جنبندیتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سرکار خانم عزیزی و شنوندگان گرامی برنامه. ببینین سطح مناظرات که در عمل از نظر کیفی خوب بسیار نازل هستش و این دفعه هم به نسبت دفعه گذشته بسیار نزول بیشتری داشتش. در عمل انگار یک گعده‌ای بود که اینها دور هم جمع شده بودند و اصلا هم انگار خبر نداشتن چه اتفاقاتی افتاده و قرار بود این اتفاقاتی رو که در سطح جامعه به شکل اوریان داره خودش رو نشون میده به ما مردمی که در بطن جامعه داریم زندگی میکنیم به ما یادآوری کنه، در حالی که خب ما میدونیم آقای رئیس پیشینشون به کجاها ختم میشه. مثلا در مورد همین بحث اتفاقات آبان ماه که هر کدوم از اینها اومدن به یه شکلی، حالا مثلا آقای محسن رضایی به طور مشخص اومد رو بحث گرانی بنزین و اتفاقات آبان ماه مطرح کرد مسئله رو و این آقایی مثلا کجا ایستاده بودن زمانی که این اتفاقات افتاد. این اتفاقات هنوز هم که 2 سال از این جریان میگذاره ابعادش مشخص نیست، افرادی هستن که دربند هستن، یه سری از افراد در یعنی حکم اعدام دارن، یعنی اینها چیزهایی هستش که خودشون رو اون مسئله کی بود من نبودم الان راه انداختن و من فکر میکنم که استراتژی هم که در نظر گرفتن این هستش که دست بذارن روی اخشار آسیب پذیر، اون گروه ها رو نام ببرن با این گمان که حالا این افراد اگر مثلا هنرمندان سلبریتی ها، مثلا باز دوباره مجدداً دیدیم که اسم آقای شجریان آورده شد، ما در تمام مناظره هایی که در این چند سال برگزار شده دیدیم که اسم ایشون مطرح شده، از کولبران نام میبرن، از سوختران نام میبرن. ببینید ما در زمان تو 4 سال گذشته برای کولبران قرار بود یه تمهیداتی و چیز بشه، اما اینا این رو در نظر نمیگیرن که اصلا دست این دولتی، یعنی دست این رئیس جمهوری که میاد نیست این اتفاقات.
اتفاقا اگر اجازه بدید اینها جزء سوالاتیه که بعدن میخوام از شما بپرسم و مهم این که فرصت کم داریم، اگر مقدور باشه به سوالات نه به این طولانی بلکه کمی کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنونتون میشیم. اجازه بدید که برگردیم به خانم عظیمی و این رو بپرسیم که ببینید الان موضوع رأی دادن یا ندادن خیلی زیاد مطرحه و امیدوار بودن به آینده یکی از دلایلیه که اصولا مردم میرن رأی میدن. حالا ناکامی قوه مجریه در ایفای نقشش، در ادای دینش، در تامین حداقل‌ها برای مردم، رفتن دست کم 60% از مردم به زیر خط فقر، اعتراضات کارگران، معلمان و اصناف و سرکشی‌های قوه قضاییه از رعایت حقوق انسانی اونایی که در زندان هستن، اونایی که خیلی سریع اعدام میشن، کشته شدن صدها نفر در اعتراضات آبان ماه 98، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن کولبران و مالباختگان بورس و هر کدام از اینها، نمیدونم به مرگ ها در زندان ها اشاره کردم یا نه، اما این تا کجا، تا چه حد برای رأی دادن در چنین انتخاباتی جای امیدواری میذاره؟ با اینکه شما هر دو خانم ها این وضعیت رو، مناظره ها رو دیدید، شما تصور میکنید مردم رأی خواهند داد یا بر سر بعضی هاشون بر سر قول رأی بی رأی خواهند ماند؟
به نظر میرسه که حداقل نظرسنجی‌هایی که شده هنوز کاملا رسمی نیست، بخش زیادی از مردم در این رأی‌گیری در این انتخابات شرکت نخواهند کرد، برای اینکه میدونن که این یک انتخابات واقعی نیست و از قبل رئیس جمهور توسط آقای خامنه‌ای انتصاب شده. حزب ما، حزب چپ ایران فدایان خلق، هم این انتخابات رو تحریم کرده و ما گفتیم که این رو تحریم فعال می‌کنیم، به این معنی که همه مردم با هر وسیله‌ای که میتونن تبلیغ کنن عدم شرکت در انتخاباتو. ولی خب به نظر من بهترین تبلیغات برای پیش برده این شعار همینه که به مردم توصیه کنیم برن این دوتا مناظره رو تماشا کنن. برای اینکه اگر تماشا کنن کاملا براشون روشن میشه که این 7 نفری که اونجا ردیف شدن چقدر در رابطه با طرح برنامه و پیشبرد اون واقعا ناشایست هستن. من اصلا به گذشتهشون کاری ندارم که چه کارها کردن. اگر از همین نقطه صفر هم الان میخواستن بیان شروع کنن، هیچ گذشته غیر قابل تحملی هم نداشتن، با توجه به صحبتهایی که امروز ارائه دادن و در مناظره بعدی کاملا نشون داده میشه که هیچ اطلاعی نه وضعیت از وضعیت مردم و جامعه دارن، نه حتی اطلاعات دقیقی از آماراشون دارن. مثلا در رابطه با همین کولبران که دوست عزیزمونم به وضعیت بعدشون اشاره کرد، آقای جلیلی گفت اینجوری نیست که وضع همه کولبرا بد باشه، بلکه من رفتم در مرز بانه با این کولبرا صحبت کردم، اونا شدن صادر کننده های عمده و یکیشون تعریف میکرد که 500 میلیارد دلار صادرات داشته در عرض 2 سال گذشته، در حالی که بعدن یه آمار دیگه ای هم که داده بود گفتش که 500 میلیون دلاری که من گفته بودم به زنای روستایی کمک کردیم اشتباه بود، 500 میلیون تومان بوده. من مطمئنم این 500 میلیون دلاری هم که گفته اشتباهه، برای اینکه آقای رئیسی گفت تمام وارداتی که در کشورهای همسایه میشه 1000 میلیارد دلاره و ما اگر ما فقط 2% رو داریم، اگر بتونیم تا 40,000 دلار برسیم خیلی کارمون به اصطلاح موفق خواهد بود. چجوری میشه که یه دونه کولبر 500 میلیارد دلار در عرض 2 سال صادرات داشته که چندین برابر صادرات کل دولت باشه؟ من اصلا نمیدونم ایشون این آمارا رو از کجا گذاشتن آوردن و کسانی که حتی آمار اولیه وضعیت اقتصادی کشورشون رو نمیدونن قطعا مردم نمیتونن اعتماد کنن به اینکه اونها بتونن برنامه اقتصادی و این وضعیت اقتصادی که وجود داره رو بهتر کنن. در رابطه با چیزهای دیگه هم خب مثلا در رابطه با همین زندان ها شما گفتید آقای رئیسی از دیانت از حقوق بانوان صحبت میکنه، همه کاندیداها هم از حقوق زنان دفاع کردن ولی هیچ گونه برنامه مشخص نداده. اولا باید از آقای رئیسی پرسید شما که از حقوق بانوان میخواین سیانت کنین برنامه‌تون چی بوده و آیا این همه زن فعالی که امروز در زندان ها هستن و زنانی که فقط به خاطر یک حجاب 20 سال زندان گرفتن، آیا این به معنای دفاع از حقوق زنانه، سیانت از حقوق زنانه؟
خانم عظیمی باید از شما خواهش کنم که اجازه بدید که فرصت برای خانم چالاک هم باشه که صحبت کنه. ممنون میشم از لطف و محبتتون. خانم چالاک شما اگر میتونید لطف کنید کوتاه‌تر به این پاسخ بدید تا ما برسیم به سوال بعدی، بفرمایید.
در رابطه با این مسئله رو من لازم هستش که عرض کنم خدمتتون. ببینید نامزدی که میاد در حرف زدنش لکنت و زبان داره، من نمیدونم واقعا اینو چجوری تصور میکنن که در عمل اینا چه کار میخوان انجام بدن یا چه کاری میتونن انجام بدن. ببینید که ما فضای سیاسی داخل کشور یه فضای سردی هستش، یه عده مرددین هستن که حالا با دلایل خاص خودشون که یه قشر خیلی کوچکی رو هم تشکیل میدن. اینا من فکر میکنم دوچار ریزش هم شده با این مناظره دومی هم که صورت گرفته. از طرف دیگه یه مسئله که وجود داره، ببینید اینها زمانی که میان بحث فساد و اینها رو دم از بحث فساد ستیزی و اینها میزنن، خب یکی نیست بگه که آقای رئیس شما که همش دم میزنی از اینکه اسامی مفسدین و مفسدین اقتصادی پیش شما هستش، خب بیاین هیچ کدوم اینها اینقدر جرأت و شهامت ندارن بگن بیا برای اولین قدم برای اینکه نشون بده که میتونی چیز کنی بیا این رو اسامی رو مشخص کن. یکی از کاندیداها به این مسئله اشاره کرد، گفتش که ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و اینجور چیزها در خدمت دولت هستش، در صورتی که ما میدونیم که در واقعیت به این شکل هستش که 70% کل بودجه کشور دست یه سری نهادها و ارگان ها مثل همین ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و غیره هستش که حتی اینها از یعنی اصلا هیچ ضابطه مندی رو نمیپذیرن، در صورتی که حتی پارسال زمانی که بحث کرونا و اینها مطرح شده بود، بحثی که مطرح بود میگفتن اگر فقط از محل مالیاتشون اینها بخوان اون مالیات تکلیفیشون رو پرداخت بکنن، اون بحرانی رو که اون زمان به وجود اومده بود میتونستن بحران اقتصادی رو برطرف کنن. بنابراین ببینیم ما دوچار یک سلسله زنجیرواری هستیم که در هم تنیده هست. این به این پاس میده، اون یکی به اون یکی پاس میده و در عمل هیچ کدومشون نه برنامه خاصی دارن نه هدف خاصی رو دنبال میکنن. هدفشون مشخص عادت چی هستش، ولی اینکه برنامه مشخصی داشته باشن نه، چون برنامه در جای دیگر تعیین میشه. همونطور که نواری که از آقای رئیسی بیرون آمد، در تمام مباحث ما میدان تفوقش بر دیپلماسی ارجحیت داره و این مسئله خودش باعث میشه که روی بحث اقتصاد ما، سیاست داخلی ما، سیاست خارجی ما تأثیرگذار باشه و منبعث از اون باشه و نمیتونن اینها از هم دیگه تفکیک داشته باشن. تا زمانی که این نگاه و این نوع استراتژی در کشور حاکم باشه.
سپاسگزارم. گفتید نوار آقای رئیسی؟
نه، نواری که از آقای ظریف بیرون آمد.
از آقای ظریف، بله، کاملا درست. نه، خواهش میکنم. بله. حالا اجازه بدید که به خانم فرزانه عظیمی برگردیم. و خانم عظیمی، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن اصلا چه حسنی داره وقتی که خاتمی 8 سال، احمدی نژاد 8 سال و روحانی هم 8 سال، حالا هر یک به طرق مختلف از ناتوانی خودشون در اجرای نظراتشون گفتن، حالا دلایلی که به مخالفت و ممانعت و چوبلای چرخ گذاشتن های رهبری و دیگر وابستگانش تعبیر شده. خب این یکی هم مثل 24 سال گذشته احتمالاً همون روند رو طی خواهد کرد. آیا این دیدگاه صحیحیه که مردم دارن؟
ببینید، به نظر من این انتخابات، تا حالا اگر مردم در انتخابات شرکت میکردن به این دلیل بود که یک ذره امید داشتن که از طریق شرکت در انتخابات مطالباتشون رو مطرح کنن و همیشه به نامزدی رأی میدادن که آقای خامنه‌ای به طور مشخص یا از اون حمایت نکرده بود یا مخالفت ضمنیشو نسبت به اون نامزد اعلام کرده بود و این رأی دادن بیشتر اعلام مخالفت با رهبر جمهوری اسلامی بود. ولی امروز در بین کاندیداها کسی پیدا نمیشه که آقای خامنه‌ای به طور مشخص هیچ گونه مخالفتی داشته باشه. این مناظراتی هم که ما دیدیم در دور اول و دومش نشون میداد که واقعا هیچ برخورد واقعی بین کاندیداها یا برنامه‌هاشون وجود نداشت و بیشتر یک نمایش بود تا یک مناظره. اینکه آیا مردم بخوان تو این انتخابات شرکت کنن چیزی به دستشون میاد، به نظر من کافیه که یه بار دیگه همونجوری که گفتم مردم این مناظره ها رو تماشا کنن، گفته های این کاندیداها رو که همشون سابقه کار در دولت و حکومت رو دارن راستی آزمایی کنن و بعد خودشون میتونن تصمیم بگیرن که آیا میتونن تو اینجا شرکت کنن یا نه. توصیه ما این هست که مردم در این انتخابات شرکت نکنن. اگر کسانی ادعا میکنن که شرکت در این انتخابات به این معنا هست که همه چیز رو یک دست به دست اصولگراها ندیم، اشتباه کاملا بزرگه. برای اینکه حتی اگرم شرکت کنه، همونجوری که شما تو صحبتاتون گفتید، در این ساختار و در این چهارچوب هیچ رئیس جمهوری نمیتونه کار خاصی رو پیش ببره. همه چیز در دست آقای خامنه‌ایه و هر رئیس جمهوری اونجا بره در واقع یک آبدارچی برای ایشون خواهد بود و در واقع نمایشی که اگر چیزی بعد از آب در اومد ایشون به یک دولت انجام داده، همونجوری که ما دیدیم تو این مناظره امروز همه 7 کاندیداها دولت رو به 8 سالش رو محکوم میکنن، آقای روحانی رو شورای نگهبان تایید کرد، آقای خامنه‌ای هم تایید کرد، وگرنه ایشون رئیس جمهور نمی‌شدن. بنابراین مشخصه که هر رئیس جمهوری آینده هم از این 7 نفر بیاد، هیچ کدومشون مشکلات مردم رو برطرف نخواهند کرد.
خانم چالاک، دیدگاه شما در این باره چه هست؟ در 24 سال گذشته هر 3 رئیس جمهوری، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، نتونستن کارهایی رو که مایل بودن انجام بدن انجام بدن و علناً برخیشون این رو اعلام کردن و برخی دیگه ضمنی. حالا شما تصور میکنید که تفاوتی ایجاد بشه این بار یا این هم 8 سال بر سر کار خواهد بود و باز هم راه به جایی نخواهد برد؟
همونطور که تو قسمت قبل هم عرض کردم خدمتتون، خب مسلماً با اون افشای صوتی که صورت گرفت، ما میدونستیم، یعنی کنشگران سیاسی و افراد دیگر هم میدونستند که تصمیم گیر نهایی کس دیگری است که حالا به عهده نمیخواد بگیره اون مسئولیت رو و شخص دیگری رو میخواد مسئول جلوه بده. اما در این مرحله که قرار گرفتیم، من فکر میکنم دیگه مردم به اون مرحله رسیدن و اون آگاهی رو پیدا کردن که بدونن چه اتفاقی میفته. در سالهای گذشته اگر مردم میومدن پای صندوقهای رای، مثل خود من که رفتم بارها پای صندوقهای رای تو چیز بوده، خب حالا به صورت تاکتیکی که من در انتخابات شرکت کردم، انتخابات های مختلف، دلیلمون این بوده که فکر اولا آلترناتیوی دیگری نداشتیم، دوما در مقابل این که شاید این بار یک اصلاحی صورت بگیره، شاید یک تغییری صورت بگیره، هیچ گزینه دیگری وجود نداشت. اما الان من فکر میکنم بهترین و مدنی ترین اعتراض مسالمت آمیز این هستش که ما رأی ندیم و از مردم هم بخواییم که در این رأی ریزی، من اسمشو دوستانی که به حق نامگذاری کردن رأی ریزی هستش، در این رأی ریزی شرکت نکنیم و اعتراض خودمون رو به شکل مدنی و کاملا خشونت پرهیز میتونیم اعلام کنیم.
سپاسگزارم. در یک میوه‌گرد با فرزانه عظیمی از مسئولان حزب چپ ایران فدائیان خلق در اتریش همراه بودیم و فرانک چالاک فعال مدنی در ایران. با تشکر از هر دوی شما خانم ها و شما شنوندگان خوبمون.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
رد صلاحیت بسیاری از متقاضیان کاندیداتوری در این دوره انتخابات توسط شورای نگهبان واکنش‌های فراوان رو به دنبال داشته. رسول اصغری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، یک دست کردن نامزدهای تایید شده رو تنها راه موجود برای جمهوری اسلامی در این مقطع میدونه. او در گفتگوی با رادیو فردا شرکت کرده.
جمهوری اسلامی گزینه های زیادی برای انتخاب نداشته. لابی رژیم تو حداقل 30 سال گذشته روی وجود یک جناح اصلاح طلب یا میانه رو در جناح بندی درونی جمهوری اسلامی مانور داده. اینکه کنار گذاشتن سیاست مماشات یا سختگیری با رژیم میتونه منجر به قدرت گرفتن جناح‌های تندروتری در جمهوری اسلامی بشه، پس باید به نقض حقوق بشر تو ایران یا دخالت‌های فاجعه‌باری که رژیم تو منطقه صورت میده، صدور تروریسمش و چشم هست. تو داخل هم یک خطی هست که مردم رو هر بار دعوت کرده به نظر من بازی بی‌حاصل در نمایش‌های کنوان انتخابات داشته، یعنی چشم خودش رو به تغییرات درون نظام دوخته بود، مدعی بود که راه برون رفت و پاسخ در درون خود این نظام. پس برکشیدن رئیسی یک هزینه خیلی زیادی برای جمهوری اسلامی داشته و گزینه‌ای نبوده که خیلی ساده یا از روی قدرت بخواد اینو انتخاب کنه. یک الزام بوده، یک اجباری پشت اون بوده. در جمهوری اسلامی بحران هژمونی رو در بلوک قدرت مشاهده میکنید. به نظر من انتخاب رئیسی برای پاسخ دادن به این بحران، یعنی اگر ما سابقه جمهوری اسلامی رو در پاسخ دادن به این بحران هژمونی که بعد از مرگ خمینی شدت گرفت ببینیم، به قول یک از اصلاح طلبها که در دوره خاتمی صحبت میکرد، همیشه اینا سیاستشون تقسیم کردن بر دو بوده، سیاستشون همواره حذف بوده. از بین گزینه هایی که یک سیستم سیاسی میتونه برای غلبه بر این بحران پیش بگیره، یعنی مثلا بتونه سهمی رو بده، بتونه رضایتی رو بتونه در طرف های خودش ایجاد کنه، اینا همیشه خطشون انقباض بیشتر بوده. این بار جمهوری اسلامی نیاز داره علی‌رغم هزینه هاش در هیئت واقعی خودش، یعنی رژیم قتل عام، ظاهر بشه که با آوردن رئیسی به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل عام زندانیان در سال 67 به عنوان عضو هیئت مرگ، این شاخصش اینه که در واقع یه جور صف آرایی و خط بستن جلوی مردم برای ترسوندنش نمایش قاطعیت و بگیر و ببند. در واقع آوردن رئیسی پیش از هر چیز و این نیاز به یک پارچگی و انسجام در درون جمهوری اسلامی، خط بستن در برابر جامعه انفجاری، در برابر مردم معترض و به جان آمده است، مردمی که دی 96 و آبان 98 نشون دادن که آمادن که هزینه بدن و یک چیز کیفی در فضا، در فضای سیاسی ایران تغییر کرده. و اون عنصری که تغییر کرده نه عوامل خارجی که مردم هست، یعنی تعادل قوای بین جامعه و حاکمیت به نفع مردم به هم خورده. جمهوری اسلامی پیش از این که در درون بلوک قدرت خودش هژمونی رو از دست داده باشه، در برابر جامعه است که این هژمونی رو از دست داده. یعنی به طور واقعی سیستم یک از بازتولید ایدئولوژیک خودش، از مسلط کردن ارزش‌های خودش و ایجاد حسی از رضایت در درون جامعه ناتوانه. و اینکه می‌بینیم رفتار مردم، شیوه زندگیشون و باورهاشون با روایت رسمی حکومت خیلی فاصله داره و سیستم و حکومتی که هژمونی خودش رو از دست بده، تنها اهرمی که برای کنترل جامعه در دست داره خشونت عریانه. جمهوری اسلامی سال هاست که به این نقطه رسیده، نیاز به کسی داره که نمادش باشه و سمبول این خشونت عریان با جامعه ایرانی باشه.
از رسول اصغری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
از شما بشنویم.
رأی ندادن یعنی نه به قرارداد ننگین 25 ساله با چین، نه به واگذاری دریای کاسپیان، نه به حجاب اجباری، نه به آخوند، نه به اسید پاشی، نه به اعدام، نه به تبعیض، نه به دزدی، نه به گرانی و فقر و فساد، نه به جمهوری اسلامی با دستاورد ننگین 42 سال حکومت دیکتاتوری خامنه ای.
رأی ندادن الان به نظر من بیشتر بازی تو زمین حکومته، چون که الان تحمل 8 سال دولت آقای رئیسی واسه کسایی که داخل ایرانن سخته. حالا من که به شخصه فکر میکنم اگه رأی ندم و آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، واقعا 8 سال تحمل کردن این دولت با این نگاه افراطی خیلی سخت و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی رو در بر خواهد داشته این 8 سال که اصلا قابل مقایسه با الان نیست.
بالاخره مردم بایستی در یک جایی به طور عملی و یک جا و گسترده نشون بدن که با این حاکمیت مخالف هستن و تا وقتی که به طور کامل این رو نشون ندن، نه خودشون اون نیروی تغییر رو دارن، نه حکومت به این نتیجه میرسه که مردم نمیخوانش واقعا. و این چیزی هستش که مردم حتما در کف خیابون هم بایستی میلیونی بیان، ولی خب این امن‌ترین راه هستش که میتونن مردم به جمهوری اسلامی بگن که ما شما رو نمیخواییم و در ضمن به همدیگه و به خودشون اعتماد به نفس بدن برای گذار از شرایط فعلی. من فکر میکنم که حتی اونهایی که در ارتش هستن، سرباز هستن و یا کسایی که کار دولتی دارن میتونن رأی ندن و هیچ قانونی اینها رو مجبور نمیکنه و نباید از چیزی بترسن. وقتی در سطح گسترده و همه دارن نمیگن و در انتخابات شرکت نمی کنن، هیچ کسی نمیتونه بهشون صدمه بزنه. مطمئن باشن که برای اینکه ابراز انزجار بکنن از این شرایط تنها نیستن و همه مردم همراه با هم هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش از ایران حاکی از آن است که آن دسته شهروندان که برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا دعوت می شوند، پس از مراجعه به مراکز مربوطه از اتمام موجودی واکسن می شنوند. امیر پوریا از رادیو فردا.
روند واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا در کشورهای متعددی از جهان کندتر از انتظار بوده است، اما وضعیتی که این روزها یعنی در 17 و 18 خرداد 1400 مردم ایران در نقاط مختلفی مثل تهران، قم، خراسان جنوبی و شمالی، مازندران، همدان، خوزستان، فارس و بسیاری جاهای دیگر با آن مواجه شدند، شرایطی است که بعد از تزریق دوز اول و در انتظار موجودی واکسن برای دریافت دوز دوم شکل گرفته است.
همینجور مستحصل موندیم دیده. ای کاش همون دوز اولش هم نمیزدیم از
من پدرم 3 تا مرکز سلامت بردم برای دوز دوم واکسن سینوفارم. هیچ کدوم از اینا واکسن رو نداشتن.
برای دولت دوم سینوفارم اومدم میگن نیستش.
صدای این چند شهروند تهرانی در گزارش تصویری همشهری آنلاین در تاریخ 17 خرداد آمده بود. در پی تشدید این نگرانی‌های مردم در زمینه اتمام واکسن موجود، سه‌شنبه 18 خرداد علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دلیل این کمبود را مشکلات تمام دنیا برای تأمین واکسن کرونا و از سوی دیگر به گفته او بدعهدی شرکت‌ها عنوان کرد. علیرضا رئیسی به نام کشوری اشاره نکرد، اما افزود که قرار بوده است اوایل هفته گذشته 3 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران برسد، ولی این اتفاق نیفتاد. در همین زمینه جعفر صادق تبریزی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت روز دوشنبه به خبرنگار همشهری گفته بود که نرسیدن واکسن به بدقولی طرفهای چینی و روسی برمیگردد.
متاسفانه طرف چینی بدقولی کرد، واکسن رو به ما نداده. سفیران ما در روسیه و در چین دارن تلاش میکنن.
اما علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا درباره زمانبندی تزریق دوز دوم گفت افرادی که در دوز اول واکسن سینوفارم را دریافت کردند باید بین 4 تا 8 هفته بعد دوز دوم را دریافت کنند و افرادی که واکسن اسپوتنیک را تزریق کردند می توانند 4 تا 12 هفته بعد از دوز اول دوز دوم را تزریق کنند. این در حالی است که گزارش‌های جهانی زمان 21 تا 28 روز را مناسب‌ترین فاصله بین تزریق دو دوز واکسن اسپوتنیک معرفی می‌کنند. در همین حال خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که واکسن‌های وارداتی برای تزریق به سالمندان در حال اتمام است و واکسیناسیون سایر گروه‌های هدف نیز در انتظار صدور مجوز برای واکسن ایرانی کرونا است. سعید نمکی وزیر بهداشت وعده داده بود تا خرداد و اوایل تیر 14 میلیون جمعیت هدف شامل افراد بالاتر از 60 سال و بیماران خاص واکسینه می شوند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز 10 روز پیش گفته بود
ما به راحتی میتونیم در ماهای پیش رو میلیون ها واکسن رو در کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره.
زمان احتمالی رسیدن محموله‌های بعدی واکسن به ایران سوال مردم منتظر است. جعفر صادق تبریزی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت احتمال دریافت واکسن در ابتدای هفته آینده را مطرح می‌کند.
اون چیزی که به ما گفتن شنبه یا یک شنبه واکسن سینوفارم دست ما خواهد رسید که بلافاصله توزیع خواهد شد.
ولی سه‌شنبه 18 خرداد محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تعطیلی مراکز واکسیناسیون کرونا در استان خوزستان خبر داد و علاوه بر این خبر در محدوده کار خود در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبری سراسری را در این زمینه اعلام کرد. محمد علوی گفت طبق خبرهای منتشر شده در حال حاضر تنها 1 محموله واکسن 100,000 دوزی از روسیه وارد کشور شده است که باید سهمیه هر استان از همین تعداد اختصاص داده شود.
عزیزان نظامی جای پوریا می شنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
عزیزان رادیو فردا از شما دعوت میکنه که هر شب در ساعت 20:15 یا 8:15 شنونده میزگرد های انتخاباتی با عناوین مختلف باشید. عناوینی که مستقیما در مورد انتخاباته و بر سر هر کدوم از اونها رادیو فردا با تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان اونها رو در میون میگذاره. از دست ندهید و همچنین میتونید با 00420221122113 دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.